الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما عرض کردیم بر این که در رابطه با عقد مکره، بطلان عقد مکره دو مسلک هست. یک مسلک بطلان عقد مکره را مقتضای اصل اولی میدونه بدون نیاز به ادله خاصه‌ای، به خود مقتضای اصل و عدم شمول عمومات یا عدم صدق عقد قائل به بطلانه. یه مسلک بود که سه تا وجه برش ذکر کردیم و گذشت و گفتیم که این مسلک تام نیست. عمومات مقتضای مفهوم عقد، مفهوم بیع، شامل عقد و بیع مکره هم میشه و ما در اثبات بطلان نیاز به دلیل خاص داریم، در حقیقت ما مخصص داریم، که این مسلک دومه. قبل از دخول در مسلک دوم هم فرق وارد در این بحث شدیم. حالا که بیع مکره به دلیل خاص مثلا میبایستی باطل بشه و خارج بشه از عمومات، آنچه که خارج شده و میزانه چیه؟ عنوان اکراهه که یه عنوان اثباتی است، یا شرطیت طیب نفس و رضای باطنی است که یه امر ثبوتی است؟ و به این ترتیب وارد در تفسیرات مختلفی که از بزرگان در رابطه با فرق بین موارد اکراه و اضطرار بود وارد شدیم و دیدیم بر این که این تفسیرات بالاخره بعضی هاش قائل به این است که فرق ثبوتی نیست در کار، عنوان اکراه فقط و ظلم ظالم میزانه، و بعضیش قائل بر این است که نه، یک فرق ثبوتی هست و در موارد اضطرار طیب نفس هست، در موارد اکراه طیب نفس و رضای باطنی نیست و بطلانش به دلیل خاص به جهت این است که اون دلیل خاص میاد طیب باطنی را شرط میکنه، رضای باطنی را شرط میکنه، و این چون نیست در عقد مکره، لذا عقد مکره باطله. حالا بین این دو مسلک آیا فرقی هم هست از نظر عملی یا فرقی نیست از نظر عملی؟ گفتن بین این دو مسلک این فرق هست و اون این که اگر هر آینه ما میزان بطلان را ولو به دلیل خاص که بحثش میاد در آینده، میزان را عنوان اکراه گرفتیم، اگر میزان را عنوان طیب نفس گرفتیم و فرق ثبوتی قائل شدیم که در باب مکره طیب نفس نیست، رضای باطنی نیست، ترازی نیست، به خلاف مضطر، هر جا این طیب نفس نبود قهرن معامله باطله، چون طیب نفس شرط شده ولو به ادله خاصه، حالا که نیست پس معامله باطله. خواه اکراه صدق بکنه، خواه اکراه صدق نکنه، و اون کجاست؟ اونجاییست که شخصی خیال میکنه مکرهه، مکره نیست واقعا، کسی نیست که داره اکراهش بکنه، ولی خودش اشتباه کرده، خیال میکنه اون آقایی که عصاره بلند کرده میخواد او رو مجبور کنه و اکراه کنه که بیع کنه، بیع میکنه بدون طیب نفس. اینجا چون خیال اکراه رو کرده قهرن طیب نفس نداره، رضای باطنی نداره، معامله باطله. اما اگر گفتیم میزان اکراهه نه طیب نفس، طیب نفس در همه جا هست، اینجا هم اراده و شوق هست، اونچه که نیست نکته اثباتی است بین در موارد اکراه، این صدق اکراه اگر کرد رفع بس تکرهو شامل شده و معامله باطل شده از باب دلیل رفع بس تکرهو، در اینجا اکراه صادق نیست. چرا؟ چون اینجا توهم اکراه را کرده، توهم اکراه غیر از واقع اکراه، بالاخره اکراه نیاز به مکره داره، مکرهی میخواد و جائری میخواد و کسی میخواد که بخواد او رو الجا کنه، اکراه کنه، اینجا مکرهی نیست، زعم اکراهه، توهم اکراهه، خیال اکراهه، پس بنابراین معامله در اینجا میبایستی صحیح باشه. چرا؟ چون عقد صادقه، ادله رفع مستکرهو هم شامل نیست، چون استکرهو جاییست که مکرهی باشه در کار، یا مکرهی در کار نیست، بنابراین معامله صحیح میشه. این اثری که فرقی که بین این دو مسلک آقایون گفتن متحقق میشه، که ما اگر مسلک ثبوتی را گرفتیم، معامله در اینجایی که توهم اکراه کرده و مکرهی در کار نبوده واقعا اشتباه کرده بوده، معامله صحیح نیست. اگر امر اثباتی گرفتیم، اون شرطی که در مورد اکراه هست و در مورد اصرار نیست، امر عنوان اکراهه که امر اثباتی است، معامله در اینجوری جایی صحیح خواهد بود، چون اطلاقات شامله، دلیل رفع شامل نیست. این مطلب درسته، این فرق عملی بین این دو در صورتی درسته که ما ادعا نکنیم که ادله رفع مستکره علیه موارد اکراه خیالی را و اکراه اشتباهی را، خیال کرده مکرهه کسی، بگیم اینها هم ملحق است به دلالت التزامی یا به فحوای عرفی، اینم ملحق به اکراه، یعنی از ادله رفع مستکره علیه یه معنای عمی استفاده بشه. هر جا که شخص خودش را مکره و مجبور ببینه، نه اینکه حالا این دیدنش مطابق واقع باشه یا خلاف واقع باشه، میزان را کسی بگه عرف اینجوری میفهمه از رفع مستکره علیه، یعنی جایی که این آقا خودش را مجبور و مکره ببینه، استکره علیه، اینجا بالاخره این مستکرهه، گرچه مکرهی در کار نیست ولی مستکرهه، ولو به حسب در طول اون اشتباه و تخیلی که کرده. این هم عرفاً با او هیچ فرقی نداره، وجود مکره در خارج و عدم وجود مکره، این عرفاً دخیل نیست در علت رفع. ولهذا از نظر تکلیف هم جایی که کسی خودش مکره بدونه، و در باب اضطرار هم میگن خوف ضرر داشته باشه، ضرری هم نباشه واقعا، بازم رفع شده در اونجا تکلیف. اضطرارهایی که اضطرارات تصوری است، اینجا خیال میکنه اینجا اگر این کارو بکنه مریض میشه، خب تکلیف برش مرفوعه، گرچه واقعا هم این آقا مریض نشه. اینجا هم همینجور خیال میکنه مکرهی است، اگر اون کارو بکنه دشمن میاد، تو اگر مثلا نماز غیر تقیتی بخونه، اینجا جای تقیه است، خیال کرده جای تقیه است، و این آقایی که اینجا هست سنیه مثلا، میبایستی دست بسته نماز بخونه، دست بسته نماز خونه، این خیالی بوده، بالاخره نمازش در اینجایی که خیالی بوده، یا این خیال کرده که حالا این چیز، این سلطان روز عید اونها رو افطار کرد، به خیال اینکه این سلطان، بعد معلوم شد نه، این آقا سلطان نبوده. این چنین جاهایی از نظر تکلیفی هم فقها ها شاید فتوا بدن به اینکه این ملحق به اکراه وجود اکراه حقیقی است. احکام تکلیفی اینجا هم مرفوعه و این حکم هم همچنان مرفوعه. اطلاق رفع مستکره را اگه کسی توسعه داد به مطلق استکراه، اعم از استکراه حقیقی یا استکراه زعمی، استکراه وهمی و خیالی، ولی به طوری که این آقا یقینا عین همون حالتی داره که مکرهی باشه در برابر سرش، عین اون، چون از نظر دید او دیگه فرقی نمیکنه، اون قطع خودش مصیب واقع میدونه، مثلا دیگه نظر خودش رو مطابق واقع میبینه، میبینه این مکرهشه. این را میزان قرار میده عرف از رفع مستکره. اگر این ادعا رو کردیم، این چنین استظهار کردیم از رفع مستکره، دیگه باز این فرق هم بین این دو مسلک از نظر اثر عملی نخواهد بود. اما اگر نه، گفتیم مکره نیاز داره به تحقق اکراه، و اکراه یک فعلی است حقیقی در خارج، و مکرهی میخواد، تا مکرهی نخواد نباشه، مجرد توهم اکراه اکراه نیست، و اون فرق بین این دو مسلک درست میشه. بین اون بله، اون بحثی که بعد خواهد آمد، بیش از دو دلیل، دو سه دلیل داریم، سه چهار دلیل دارن، اون بحث دیگری است. اونها قائلن برای این که در ادله رفع مستکره هم اینجا رو میگیره، ولی اون هم نبود، باز چون شرط طیب نفس، طیب نفس چون شرط طیب نفس در اینجا نیست، از باب نبودن طیب نفس که خودش دلیل مستقلی هم داره غیر از رفع مستکره، و اون معامله مکره باطله. حالا وارد در اون مسلک دوم بشیم، مسلک کسانی که قائلن بر این که ما در اثبات بطلان معامله مکره نیاز به دلیل خاص داریم و عمومات اقتضای صحت داره. این بحث از مفهوم مکره و اینکه آیا فرقش با اضطرار اثباتی یا ثبوتی بحث مقدمی بود، مقدمتن بود برای این بحث مسلک دوم. بعد از اینکه مسلک اول را قبول نکردیم و گفتیم برای اینکه ما اگر ادله خاصه نداشته باشیم، عمومات احل الله البيع و اوفو العقود میگیره بیع مکره و عقد مکره را، وارد فرق بین اکراه و اضطرار شدیم که وارد بشیم سر دلیل، که بین حالا دلیل چرا اثبات میکنه و ادله اثبات میکنه اون عنوان ثبوتی را که این آقایون میگن، شرطیتش را طیب نفس و رضا را، یا اثبات نمیکنه اون عنوان اثباتی را که آقایون دیگه میگن در تفسیر فرق بین اکراه و اضطرار، اونها مثلا از رفع اعمال مستقرار میتونیم استفاده کنیم یا نه. این دیگه بحثای اصل دلیله بر تخصیصه، یعنی اون بحث مقدماتی بود در حقیقت وارد شدیم این وسط بین این دو مسلک، از اون مسلک دور شدیم به این جهت که این بحث این وسط در حقیقت مقدمه بحث از مسلک دومه. حالا ادله‌ای که بهش تمسک کردن برای اثبات بطلان عقد در موارد اکراه، ادله متعدده است، هم به کتاب تمسک شده، هم به روایات و احادیث تمسک شده، هم به اجماع. اما کتاب کریم قرآن به دو آیه استناد شده از قرآن برای اثبات بطلان عقد مکره. آیه اولا و این دو آیه، هر دو در این دعایه عنوان طیب نفس و رضا آمده، یعنی تمسک بدین این دعایه برای اثبات شرطیت اون حیثیت ثبوتیز رضا و طیب نفسه، که این رضا و طیب نفس را از این دعایه مثلا میشه استفاده کرد شرطیتش را. بعد گفته میشه این رضا و طیب نفس در باب مکره نیست، چون نیست پس ما به حکمش این دعایه شرایط صحت کامل نیست، مقید میشه این دعایه قهرن اطلاقات اوفو بالعقود را یا احل الله البيع. آیه اول آیه است در آیه چهارم از سوره نساء، قوله تعالی و آتوهن صدقاتهن صدقاتهن نحلتن فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آیه چهارم از سوره نساء، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا آتوهن صداق اونها را و به اصطلاح مهر زنها را میبایستی بدید به اونها، چون ملک اوناست. آیه اینجوری میگه در سرش، بعد در ذیل میگه فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اگر طیب نفس داشتن و راضی شدن، طبن لکم عن شیء منه نفسا، این طیب نفس هم از این آیه اخذ شده، یعنی تو کلمات فقها کلمه طیب نفس آمده، شاید از این آیه بوده منشأ این اصطلاح. فان طبن لکم عن شیء منه نفسا، طیب نفس اگر داشتن از اون مهری که میخوان از شما، راضی شدن طیب نفس داشتن که شما باشه، دست شما برای شما باشه، فکلوه هنیئن مریئا، اون وقت جایزه برای شما بخورید. مناش اینه اگر طیب نفس نداشتن، لا یجوز ان تأکلوه، جواز اکل را منوط کرده این آیه مبارکه به طیب نفس. جواز اکل زوج، مهر زوجه را و صداق زوجه را منوط کرده به طیب نفس زوجه. جمله هم شرطیه است، قهرن مقتضای این خود شرطیت طیب نفسه، یا به عبارتون را بگید به مفهوم دلالت میکنه که اگر حرامین طیب نفس نبود، لا یجوز اکلو، حرام از اکل. پس کنو گفته لا تأکلو مال غیر بدون طیب نفس غیر، و اینجا زوجه خصوصیتی نداره بالاخره، از باب اینکه غیر زوجه، وقتی در زوجه طیب نفس شرط باشه، در اکل مال زوجه طیب نفس شرط برای زوج، خب اگه غیر زوجه شد به طریق اولاست دیگه. اونجا این که نزدیک انسان طیب نفس شرط در اکل مالش، تا چه برسه کسی که غریبه و اجنبی است. پس تدل این آیه مبارکه بر این که در اکل مال، اکل مال غیر طیب نفس شرطه، و اکل مال اعم از اکل به عنوان مثلا قبلا هم گفتیم در باب اموال، اکل وقتی اطلاق میشه شامل مطلق اخذ ماله، اکل به معنای اخذه. حالا ممکنه اون این صداق ممکنه خوردنی نباشه، پوشیدنی باشه، مقصود از اکل ازدراد نیست. قبلا هم گفته شد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که مراد از اکل در اینجور این قبیل موارد اکل به معنای خوردن نیست، به اون میگه مال فلانی رو خورد، به اون معنا از خوردنه. در فارسی هم هست کلمه خورد، خوردن به معنای غذا خوردن نیست، چون ممکنه مال اصلا غذا نباشه، لباس باشه، پول باشه، چیزی باشه که استفاده ازش و اخذش و انتفاع ازش به خوردن نباشه. پس این که میگه فکلوه، مقصود از کلوه یعنی خذوه، اگر راضی شدن ما میتونید بگیرید، تصرف کنید، انتفاع کنید. اکل مال مثل لا تاکلوا اموالکم بینکم، یعنی اموال هم دیگه نگیرید، اخذ نکنید، تصرف نکنید بدون مثلا به باطل. اینجا میگه اخذ نکنید مال زوجه را و صداق زوجه را بدون طیب نفسش، حالا چه خوردنی باشه، چه پوشیدنی باشه، چه هر چیزی دیگه. این پس داله بر اینه که اخذ مال غیر مشروط است به طیب نفس غیر، شرطیت طیب نفس مقید اطلاقات احل الله البيع و هو العقود میشه. اگر بیع کرد گفت فروختم طیب نفس نداشت، مجبورش کردم، من به اجبار، من زوج اجبار کرد زوجه را که مالش رو به او بده، فاکله و اخذه منه بالاجبار، به اجبارش بر بیع، اینجا طیب ان طبن لكم نفسا شاملش میشه. میگه اینجا طیب نفس نیست، پس لا تاکلوه، یعنی لا تاخذوه، حرامون، باطلون. بنابراین مقید اطلاق احل الله البيع و اوفوا بالعقود در جایی که اکراه کنه بدون طیب نفس قهرن، اکراه کنه زوجه را بر بیعش یا بر هبهش یا در هدیهش، هدیه دادنش به او. این استدلال، استدلال تو هنه نیست، آتون نساء بعده. فایده حفظ قرآن که اینه دیگه، که آدم اشتباه نمی کنه. متاسفانه ماها نداریم، بخلاف علمای اهل سنت از اون ابتدا اول قرآن حفظ می کنن. بله این استدلال درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه این آیه منظور، مورد نظر این آیه و مورد شرطیت این آیه، اکل مال غیر به مال زوجه به عنوان مال زوجه است. اکل مال غیر به عنوان مال غیره. مخاطب اینه بگه که اگر مال غیر را به ما هو مالون للغیر خواستید بخورید، یعنی بخورید به معنای عام، تصرف کنید، حالا چه خوردن چه پوشیدن، بدون رضاوتی به نفس اون جایز نیست این کارو بکنید. اگر اجازه دادن و راضی شدن عطی به نفس داشتن فکلو. پس موضوع آیه اکل مال غیر به عنوان مال غیره، چون فرض کرده که اینا صدقاتهن و نحلتن، نحله اوناست، مال اوناست، مال اونها رو وقتی میخوایید تصرف کنید بدون طیب نفس اونها تصرف نکنید. و این مسئله، مسئله ایست که بعد ما در یه روایات هم که بهش تمسک شده، لا حل مال الا بطیب نفس، اونجا هم آمده طیب نفس، اونجا هم یه حرف خواهیم زد که این قبیل، این مدلول و این مطلب غیر از بطلان عقد مکرهه. چون در مورد بطلان عقد مکره ما میخواییم اثبات کنیم، نمیخواییم، میخواییم اثبات کنیم عدم انتقال مال را و ملک را از مکره به دیگری که انتقال کرده به او. در مورد اکراه خوردن مال به عنوان مال غیر نیست، به عنوان مال خودمه. مشتری که میخره چیزی را از بایعی که مکرهه با عقد، این را مال خودش میخواد قرار بده، انتقال را میخواد با عقد انجام بده، بگه این انتقل ایلی با عقد مکره، پس حالا این عقد صحیح هست و انتقل ایلی یأکله به عنوان اینکه مال خودشه. اکل در مورد عقد مکره، اکل طرف مکره در مورد عقد مکره یا بیع مکره، اکل به عنوان مال غیر که نیست، اکل به عنوان مال خودشه. این رعایه ناظره به این حیثیت دیگه نیست، ناظره به اینه که جایی که مال مال غیره، اگر شما مال غیر را خواستید بخورید، به ما هو مال الغیر، رضا شرطه، طیب نفس شرطه، بدون طیب نفس صاحب مال، مال غیر نمیشه استفاده کرد. این یه مطلبه. مطلب دیگه این که آیا مال غیر از مال غیر بیرون میره با عقد اجباری میشه مال دومی، مال بایع میشه مال مشتری اگر عقد اجباری بود یا اضطراری بود، یا نمیشه که دومی وقتی میخوره دیگه مال غیر نخورده، مال خودش داره میخوره، بنابر عقد، بنابر تحقق عقد و انتقال داره مال خودش رو میخوره، مال غیر رو داره میخوره، به عنوان اینکه این مال مال غیره که نداره میخوره. پس این دو مفاد قاطی نواستی بشه با هم. دلیلی که ناظر به اکل مال غیر به ما هو مال غیر و میگه در اونجا لا یحل این اکل الا به طیب نفسه، لا یحل التصرف الا به طیب نفسه الا به رضا، این شامل عقودی که عقدی که انجام میگیره روی این مال و این مال منتقل میشه به دیگری به ادعای اون عقد به حسب ظاهر اون عقد، و دومی ای را میخوره به عنوان اینکه انتقل الیه و ملک خودشه، اون لا تأکل اینو دیگه نمیگیره چون ناظر به این نیست. اینجا اگر بخوایم ما بگیم این معامله باطله، مفاد دیگری لازم داریم، و اینکه بگیم بابا لا ینتقل المال من احدهما الی الاخر بدون طیب نفس، منظور نگاه بشه به خود اون سبب، بگیم این سبب سببیت برای انتقال نداره تا اینکه این بشه مال تو، تا اینکه تو مال خودتو خورده باشی نه مال دیگری ده. نمیشه بگه لا تأکل مال الغیر، چون اون که میگه مال غیر نیست، مال خودمه، من دارم مال خودم میخورم، عقد کردم، عقد بیع کردم، خریدم، خریدنم سبب انتقاله و صار ملکی فأکلت مالی نه مال غیر. بلا تأکل مال غیر از این آقا نمیشه، این کار این آقا رو نمیشه نهی کرد. اگر بخوایم کار این آقای نهی کنیم باز چی بگیم؟ باز بگیم آقا لا تنتقل الاموال بالاسباب المکرهه اکراهیه، اینجوری باز بگیم، نظر به سبب کنیم، به سبب انتقال کنیم، بگیم آقا سبب انتقالی که اکراهی باشه انتقال آور نیست، اینجوری. حالا بگیم انتقال آور نیست، مال ملکی شما نشده، یا اونجا میشه بگیم لا تأکل، ولی نظر به سبب، میگم اونجا هم نخور چون این هنوز مال غیره، این هم لا بأسه به، بگیم لا تأکل چون اونجا هنوز این مال مال غیره، مال شما نشده، چون نظر به سببه بی این لسان هم میشه بیان کرد به لسان لا تأکل. اما این کجاست؟ اونجاییست که نهی از اکل لا تأکل ناظر به اسباب انتقاله، نه نهی از اکل ناظر موضوعش مال غیره. تو این آیه از این قبیله، موضوعش مال غیره، مثل لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، لا یجوز التصرف فی مال امرئ الا بطیب نفسه. اونجا ما خواهیم گفت اینا استدلال کردن بهش در این مسئله، خب میگم این استدلال درست نیست. چرا؟ چون این نهی از تصرف و اکل در مال غیر به ما هو مال غیره، این چرا داره به نفوذ سببیت عقد مکره و عدم نفوذ عقد مکره، چون اونجا اکل به عنوان مال غیر نیست، اکل به عنوان مال خودش. اون دلیلی میتونه شامل ناظر باشه به و دال باشه بر بطلان انتقال در عقد مکره، که ناظر باشه به نهی از انتقال یا نهی از اکل مال غیر به این سبب، و ناظر به سبب باشه که بابا بخواد اینه بگه که این سبب سببیت نداره و این مال باقی مونده بر مال غیر. بنابراین این آیه چون از اون قبیل، از این قبیل نیست، از قبیل اوله، استدلال بهش برای این مسئله درست نیست. آیه دوم، آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراضه. این آیه بازم درش نهی از اکل آمده و قید شده الا ان تکون تجارتا عن تراضن. اینجا تعبیر به تراضیه، نقی به نفس. در این آیه، این آیه بهتر از آیه اول از این نظر، از یک نظر این بهتر از آیه اوله، و از یک نظر آیه اول ارجح از این. آیه اول ارجحه چون طیب نفس درش تصریح شده بشه. این درش کلمه ترازی آمده و رضا، که شاید رضا رو کسی حمل کنه بر همون قصد جدی و اختیاریت و امثال این، به خلاف اون. اون طیب نفس داره، خیلی طیب نفس دیگه صریحه در همون معنای اخص از اختیار که قبلا هم بحث شد. ولی این آیه بهتر از آیه اوله به جهت اینکه این آیه درش نظر به اسبابه. قبلا هم گفتیم این را در استدلال به این آیه بر صحت عقود و تجارت عن تراض، چون هم صدر آیه نظر به اسباب لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، باطل در حقیقت نظر به اسباب انتقاله، هم کلمه تجارت در استثناء که آمده، چه استثناء منقطع باشه چه متصل باشه، اینا بحثش دیگه قبلا گذشت. الا ان تکون تجارتن، تجارت اسم اسباب تکسبات، تجارت یعنی اون تکسباتی که به وسیله اونها اموال نقل و انتقال میشه بین افراد. کلمه بینکم هم باز در صدر شاهد بر اینه که ناظر به تبادل و نقل و انتقال، مبادله اموال بین شماست. میگه این مبادلات و اسباب نقل و انتقال اموال بین شما، تجارات، میبایستی انترازن باشه. پس شما اگر خواستید یه مالی را به تجارت بخورید، تأکلو نه به عنوانی که مال غیره، تأکلو به عنوانی که تکسب کردید، یعنی منتقل به شما شده، کسب کردید مال را. تجارت و تکسب یه معناست. یا تجارت گفته شده اصلا بیع و شراء و اینا هم میاد، البیع و تجارتون از شراء، ولی فقها ها کتاب المتاجر گفتن در ابواب فقهی بیع و اجارات و امثال اینها. تجارت چه اسم خود بیع و شراء و اجاره و اینها باشه، اسم عقود باشه، یا اسم تکسب باشه، بالاخره علی کل تقدیرین نظر به اکل مالی است که یعنی انتقل الی، نه اکل مال غیر است به ما هو مال الغیر. نظر در این استثناء، در جمله استثناء و مستثناء قطعا به اینه که شما که یه مالی را میخوایید به تجارت بخورید، تجارتی باشه، یعنی چی؟ یعنی به عنوان اینکه کسب کردید، منتقل شده به شما، مال شما شده، میخوایید بخورید، این اکل شما باید انتراز باشه. یعنی در صورتی درسته این اکل، اکل این مال که تجارتتون انترازن باشه، الا ان تکون تجارتا انترازن. پس نظر به اسباب شد، نظر به اسباب شد و نهی از اکل مال شد. اینجا دیگه اون اشکال سابق که به اون آیه وارد میشه، به این آیه وارد نمیشه. وقتی نظر به سبب شد و گفت این مال را نمیتونی بخوری مگر اینکه تکسب تو تکسب عن رضا باشه، معنیش اینه اگر رضا نباشه در این تکسب، تکسب نیست، اکل جایز نیست. ارشاد میگه تکسبت نیست، انتقالی حقیقی نیست، که همون ارشاد به بطلانه، میشه مخصص اوفو بالعقود، مخصص احل الله البيع. پس از این نظر این آیه دلالتش به لحاظ نهیش دلالتش روشنه بر بطلان، بطلان تجارتی که عن ترازن نباشه. خب میمونه مسئله ترازی، که کی گفت ترازن به معنای طیب نفس باشه؟ شاید ترازی معنیش همون قصد جدی و اراده و اینکه میگوشت انشاء با اراده باشه، با قصد باشه، با اختیار باشه. مقصود از ترازی همون اختیاره و رضاست، رضای به معنای اختیاره و یا به معنای قصد جدی است. این مطلب اگر ثابت نشه، خب این انتراز عبارت اخرى از شرطیت قصد میشه و به درد اون بحث شرط سابقمون میخوره، شرطیت قصد و اختیاریت به معنای عدم مثلا قصریت و عدم هزل بودن و بدون قصد بودن، اما به درد این مسئله نمیخوره. اینجا ادعا میشه که ظاهر ترازی مطلبی است بیش از اختیاریت و بیش از قصد، بیش از قصد معنا، قصد انشاء، قصد جدی، بلکه این یه معنای اخصی است زائد بر اون اختیاریت و قصدیت. و به این ترتیب این اگه تونستیم اثبات کنیم استدلال تام میشه. و این را هم به دو جور اثبات میکنیم که ترازی در این آیه مسئله اختیاریت یا قصد داشتن به انشاء نیست، یه چیزی زائدی است بر او. چرا؟ چون اولا اگر مقصود از ترازن در اینجا اختیاریت یا قصدی داشتن بود، این اینجا یک تکرار مستهجنی لازم می آمد، زیرا با خود کلمه تجارت، تجارتن اختیاری بودن و همچنین قصد مقصود بودن افاده شده. چون تجارت گفتیم به معنای همون اسامی عقود از بیع و شراء و تکسبات و معاملاته، و این معاملات امور قصدی هن، اختیاری و قصدی هن. تا قصد نباشه اصلا تجارت نیست، بیع نیست، کسبی نیست، معاملهی نیست. امور قصدی و امور انشائی که تجارت اسم امور اسباب انشائی است، اینا بدون قصد متحقق نمیشن. پس کلمه تجارت الا ان تکون تجارتن که به معنای بیعن، کسبن، معاملتن، اجارتن، امثال اینها، در خود تجارت اخذ شده هم اختیاری بودن، چون در هر فعلی از این افعال اختیاری بودن اخذ ظاهره در اختیاری بودنه، و قصدی بودن، چون تا قصد نباشه این عناوین قصدی که تجارت از این عناوینه متحقق نمیشه بدون قصد. نه اینکه متحقق شده ولی قصد درش نیست، اصلا متحقق نشده. پس چون تجارت اسم معاملات و معاملات امور انشائی و بدون قصد و اختیاریت متحقق نمیشن، در خود تجارتن عقد شده قصدیت و اختیاریت. انتراز لغو میشه دیگه، اگه مقصود از انتراز همون قصدی بودن و اختیاریت باشه، پس بایستی انترازن یه معنای دیگری باشه زائد بر قصدیت و اختیاریت. و لیسه هو این مگر همون طیب نفس، لیسه اون معنای زائد غیر از همون طیب نفسی که در اون آیه گفته شد، که عبارت از اون امر زائدی است، که عبارت از مثلا داعی داشتن و غیر از قصد معنا و اختیار بودن به داعی خودش این را انجام داده باشه. مثلا بله گفتیم چون بله مسبب شخصی بالاخره لازمه، اونم بدون قصد متحقق نمیشه، گفته شد گذشت. این یک موقع از یه قصد عقص نگردیم، اما قصد جدی است دیگه. تجارت هم یعنی فقط همون مراد استیمان، اونجا بیع نیست، تجارت قصد جدی هم میخواد، مراد جدیش اگر هزل باشه، امتحان باشه، بیع نکرده. قصد جدی بود قبلا گفتیم که مقوم عنوان بیع و عقد و امثال این هاست. این اولا پس قرینه اولا بر این که مراد از انترازن یه معنای زائدی است بر قصدیت و اختیاریت که همون طیب و نفسه، معنای اخصی است. اینی که اگر این را اراده نکنیم ازش این معنا را حمل کنیم بر رضای به معنای قصد جدی یا اختیاریت، تکرار مستهجن لازم میاد، چون در تجارت او خابیده و اخذ شده و فرض شده، بدون او تجارت تجارت نیست. جواب نکته دومی که ممکنه گفته بشه اینه که ابتداءاً بیایم بگیم کلمه ترازی، ترازی غیر از قصد و اختیاریت است. مفهوم ترازی حملش بر این که مراد اختیاری بودن در مقابل قصری بودن، یا قصدی بودن در مقابل بی قصد و هزل بودن، حمل ترازی بر این اصلا اشتباهه، چون مفهوم ترازی عرفاً بلکه لغتاً عبارت اخرى از همون طیب نفسه. ترازی یعنی اون میل، میل باطنی، رضا و ترازی، ترازی تفاعل، ترازی رضای دو طرف، توافق دو رضاست. ترازی به معنای توافق دو تا رضا با هم، هر دو با هم باشه این دو تا رضا. این رضا به معنای اون میل باطنی است، رضا غیر از اختیاریته و غیر از قصده. حمل ماده رضا و تفسیر ماده رضا به قصد یا به اختیاری بودن و ارادی بودن در مقابل قصری بودن، حمل رضا بر او خلاف ظاهره. رضا یعنی میل، یعنی شوق، یعنی همون میل و شوق باطنی. میل باطنی و شوق باطنی که ازش تعبیر میشه به طیب نفس، همون مراد از رضاست. و در روایات هم اینجوری تفسیر شده، اتفاقا تفسیر شده به جاهایی که اون میل باطنی نداره. این آیه اکل مال به باطل تفسیر شده به اکل بالغلبه والقهر والاجبار و نحو امثال اینها. پس ناظر به اجبار و اکراهه. تو خود روایت هم آمده جایی که کسی چیزی رو به اجبار از کسی بگیره و مقهورش کنه برای این که بده، که این میل باطنی نداره، ولی قصد داشته باشه. اجبارش که گفتیم در مورد اکراه قصد میاد، هم قصد هست هم اختیاریت هست، سلب اختیار که نکرده. پس بنابراین حمل رضا و ترازی بر مجرد اختیار خلاف ظاهر ماده ترازی است. ظاهر ماده ترازی همون میل باطنی و همون طیب نفسه که امری زائد بر قصد و امری زائد بر اختیاریت. پس این آیه دلالت دلیل خوبی است بر شرطیت طیب نفس و ترازی، که ترازی و طیب نفس به معنای میل باطنی است و در مورد اکراه این میل باطنی نیست در حقیقت. این استدلال به آیه دوم و بقیه بحث دیگه انشاءالله برای هفته بعد از هفته آینده، چون هفته آینده هفته تعطیل دیگه، ما اهل تعطیلی زیاد تعطیل میکنیم.